شما برنامه خبری رادیو زودی رو مستقیما تماشا دارید. سلام، در 15 دقیقه من شالوی گلخوجا شما رو با اخبار 20 مارت آشنا میکنم. امروز در برنامه، در ترکیه دو فعال گروه 24 بازداشت شدند. نمایندگان گروه بازداشت رو فرمایشی میدونند، ولی مقامات توجیک میگویند در این باره از رسانه ها فهمیدند. ارد ازبکستانی با کی نفرید و چرا تاجران توجیک با وارد شدن مال های ارزانی همسایه کشور مخالفت دارند. و سیاحتی طولانی، جوان 29 ساله آفریقایی میگوید بعد از سرگردانی های زیاد در شهر خوجند وطن خود را پیدا کرد.
دوستان نزدیکم کمک کردند، نان دادند.
مقامات امور داخلی تاجیکستان گفتند که بازداشت سورابی ظفر، رهبر گروه 24 و عضو این سازمان نسیم شریفوف را در ترکیه از مطبوعات آگاه شدند. آنها روز 20 مارت گفتند فعلا اوباب یا اداره ضد جنایت‌های سازمانی یافته این قضیه را بررسی دارد. این دو نماینده سازمانی در تاجیکستان ممنوع روز 19 مارت در شهر استانبول ترکیه در منزل زیستشان بازداشت شدند. سورابی ظفر 2 سال پیش ریاست گروه 24 را بر عهده گرفت. در پیامی به مناسبت آغاز سال نو خورشیدی که روز 19 مارت نشر شد، پرزیدنت آمریکا نوروز زیبا و مبارک را برای تمام کسانی که ورود بهار را جشن میگیرند آرزو کرده است. دونالد ترامپ با استفاده از فرصت حکومت ایران و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را تنقید کرده، افزوده است که این یکی از سرچشمه های اذیت مردم ایران است. به قول دونالد ترامپ، مقامداران ایرانی دارایی های ملت را به نفع خود استفاده میبرند. او علاوه کرده است که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی 16 میلیارد دلار را به خاطر پشتیبانی از گروه های جنگجوی شیعه مذهب در سوریه، عراق و یمن مصرف کرده است. سال گذشته پرزیدنت آمریکا در پیام نوروزیش به سیاست دخالت نکرده بود. در همین حال با مساعدت مالی آمریکا در شهر دوشنبه، مرکز تعلیمی منطقوی جلوگیری از قاچاق مواد هسته‌ای و سلاح قتل عام افتتاح شد. کاردار سفارت آمریکا در تاجیکستان کوین کوورت امروز در مراسم ویژه گفت که بجز از تأسیس مرکز مذکور، حکومت آمریکا آموزش کارمندان این نهاد در تعلیمگاه‌های مگاته یا سازمان جهانی نظارت بر سلاح هسته‌ای را سرمایه‌گذاری کرده است. مقامات تاجیک نیز در شرایط مبارزه جهانی با تروریسم تأسیس چنین یک مرکز در تاجیکستان را امری ضروری عنوان کردند.
من با تمام آن کشورها، سازمانهای بین المللی، با آن دوستان ما که در بنیاد و در سازماندهی این مرکز سهم گذاری کردند، تشکر صمیمی خود را میرسانم.
گزارش مفصل در این باره را فردا در برنامه به شما پیشنهاد میکنیم. رو میوریم به موضوعهای دیگر. شماری از کاربران شبکه‌های اجتماعی امروز چند عکس را از گذرگاه مرزی پخت آباد واقع در شهر تورسون‌زوده را نشر کردند. این کاربران میگویند ده نفر شهروندان ازبکستان صبح امروز میخواستند به تاجیکستان وارد شوند، ولی مرزبان‌ها برایشان اجازت ندادند و گفتند از 1 اپریل چنین امکانیت فراهم میکردند. در حالی که روزی گذشته پارلمان تاجیکستان سازشنامه بیکار کردن روابط بین ازبکستان و تاجیکستان را تصویب نمود و رئیس پارلمان خواست که از امروز روای آزادانه شروع شود. تا هنوز سبب ازدحام و از کدام طرف فعال نبودن گذرگاه مرزی به ما معلوم نیست. همکاران ما این قضیه را پیگیری دارند و امیدواریم آن حل خود را مییابد. ولی آن چیزی که روشن است، ورود مال ارزانی ازبکستانی هم به بازارهای تاجیکستان بحث برانگیز شده است، از جمله در بازارهای شهری دوشنبه. عبدالله شورف همکار ما با این موضوع آشنایی بیشتر دارد. چند پیش تاجران محلی در شهر کنی‌بادون برای وارد شدن تخم و ارد ازبکی به رفای بازار مخالفت نشان دادند. درست است عبدالله؟
بله شهلا، چون این حادثه در یکی از بازارهای ناحیه کنی‌بادون که با ازبکستان هم سرحد است رخ داده است و چند از تاجران ازبکستان به تاجیکستان مالهای ارزان خود را از جمله از قبیل تخم، آرد، گندم و حتی جاروب ها را وارد کرده بودند، اما با عکس العمل تاجران تاجیکستانی دچار شدند، چون که نرخ قیمت محصولات آنها نسبت به آنی که تاجران تاجیکستان میفروشند به مراتب ارزان بوده است. برای مثال با گفته شاهدان، تاجران ازبکستانی یک خلطه ارد را به قیمت 90-95 سامانی حاضر بودند بفروشند و همچنان نرخ دیگر محصولات هم همین گونه تا 50% قریب ارزان بوده است و این البته تاجران تاجیکستان را بسیار خشین کرده است. حتی شاهدان به ما گفتند که یک مناقشه بین تاجران تاجیکستانی و تاجران ازبکستانی سر زد و باعث نفهمی‌های زیاد گشت و تاجران ازبکستانی مجبور شدند سودای خود را قطع کرده به وطن برگردند. و ضمناً این امروز نخستین روزی است که تاجیکستان سازشنامه دو جانبه را با ازبکستان تصویب کرد و از این روز تاجران ازبکستانی به طور قانونی می توانند مال و محصولاتشان را البته به تاجیکستان وارد کرده به فروش بگذارند.
عبدالله، آیا در پی این حادثه مقامات یگان عملکرد نشان دادند و تو کجای امکانی در آینده نیز تکرار چنین حالت ها وجود دارد؟
بله، مقامات اداره پلیس ناحیه کنبادام بیش از 5 نفر تاجرانی که با تاجران ازبکستانی مناقشه کردند، البته بازپرسی و تنبیه داده است و آنها یعنی برای این عملشان در نزد کارمندان اداره پلیس جواب دادند و با همین این مناقشه این حال تمام شده است. اما می شود گفت که در آینده شاید این گونه حادثه ها بیشتر رخ بدهند، چون که فرقیت در میانی نرخ محصولات خوراکی تاجیکستان و ازبکستان خیلی زیاد است. تقریبا بسیاری از محصولاتی که از ازبکستان تاجران به تاجیکستان میارند از 30 تا 50% ارزان تر است و در آینده نزدیک به احتمال زیاد ما شاید شاهدی چنین حادثه ها باز می شویم.
سپاس از عبدالله، شورای دائمی ما. موضوع مذکور به همین زودی ها در سامونه ما www.ozodi.org گذاشته می شود. ما موضوع را ادامه می دهیم. علیم بابایف رئیس حزب اصلاحات اقتصادی تاجیکستان می گوید که آنها قصد دارند در انتخابات پرزیدنتی سال 2020 نامزدی جوانی را به مقام رئیس جمهور پیشنهاد کنند. علیم بابایف روز 19 مارت به رادیو زودی گفت که آنها از حال آمادگی ها برای شرکت در انتخابات سال 2020 را آغاز کردند.
جوانان بسیار پرقوت ورزیده، علیم های جوان هم علم های سای دکتر روی سای اقتصاد هم حقوق هستند. من فکر میکنم که این مسئله باز رئیسی حزب محاکمه میکند. از این جوان ها ما میتونیم که پیشبری کنیم به منصبی عالی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در انتخابات پیش ساده.
علیم بابایف که وکیل پارلمان است گفت خودش حالا از می شرکت در انتخابات را ندارد، ولی اگر انجمن حزب را پیشبری نماید پیشنهاد آنها را رد نمی کند. حزب اصلاحات اقتصادی تاجیکستان را یک حزب وفادار به حکومت می شمارند. مهلت رئیست امالی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان سال 2020 به پایان می رسد. شما برنامه خبری رادیو آزادی رو تماشا دارید. وزارت امور داخلی قرغیزستان درباره عملیات مشترک خود با پلیس مسکو و خدمات فدرالی روسیه در شهر ریزان خبر داد. طبق معلومات دریافتی آنها، رهبری کارگاه دوزندگی در این شهر شناسنامه بیش از 10 شهروند این قرغیزستان را اجبارا گرفته، آنها را مثل غلام کار فرموده است. در نتیجه یکی از این مهاجر زنان تاب ناورده قصد خودکشی میکند. ساجده میرزوب تفصیلات بیشتر.
وزارت کارهای داخلی قرغیزستان میگوید مالکان کارخانه فورال شهروند روسیه و ویتنام بوده، هویت آنها هنوز آشکار نشده است. در این کارخانه در مجموع حدود 100 نفر از کشورهای آسیای مرکزی کار میکردند که 13 نفرشان شهروندان قرغیزستان بودند. آنها را توسط میان روها در بازار برکت بیشکک با کار جلب کردند. طبق قرارداد پیشکی به این کارمندان 12 ساعت کاری، خوراک و جای خوابی به پول، خدمات طبی و ماه 2 مراتبه معاش وعده شده است. اما با نقل کارمندان این کارخانه در شهر ریزان شناسنامه های آنها را گرفتند و مجبور کردند که گاه تا 20 ساعت کار کنند. همچنین برای تنفس نصف روزی به آنها همگی 40 دقیقه وقت جدا می شد تا آنها برای خود خوراک تهیه کنند. اگر دیر می کردند جریمه می شدند. اکثر این مهاجران می گویند که می خواستند کار را ترک کنند، ولی رهبری کارخانه آنها را به زور و همچون غلام نگه می داشت. حتی اجازت نمی داد که از داخل کارگاه بیرون روند. یک دختر قرغیز به چنین شرایط تاب نآورد و رگهای دستانش را برید. حالا بر ضد رهبریت کارخانه فورال در روسیه پرونده جنایی باز شده است. شمار زیادی مهاجران آسیای مرکزی در کارخانه های دوزندگی قلمرو روسیه غیر قانونی و بدون هیچ شرایطی سازگار کار و زندگی می کنند. زمستان سال 2016 بنابر سوختار در چنین یک کارخانه 8 مهاجر قرغیز و در آتش سوزی کارگاه تیپوگرافی در مسکو 14 نفر به هلاکت رسید.
Также граждане рассказали о том, что не могли элементарно выйти за пределами, так как
این مهاجران میگویند بنابر نداشتن شناسنامه آنها نمیتوانستند حدود کارخانه را ترک کنند. حتی به هنگام بیماری امکانی از داروخانه خریدنی دارو را نداشتند. این زنان نقل میکنند که یکی از دختران توقد نکرده قصد به جان خود نمود. خوشبختانه او زنده بود.
گرانت так пыталась покончить жизнь самоубийством. То есть она пыталась вскрыть свои вены. Ну, она осталась жива.
برمیگردیم به توجیکستان. توجیک سودرود بانک 5% سهمیه هایش را دوباره از حکومت خریده است. مسئولان بانک گفتند که این کار با قرار سهمداران صورت گرفت. حکومت توجیکستان سال گذشته برای نجات این بانک بیش از 2 میلیارد سومان جدا کرد و در عوض 85% سهمیه های آنها در اختیار خود گرفت. و این شب روز در پرورشگاه افرادی بی‌سرپناه شهر خوجند جوانی 30 پوستی را میتوان واخورد که این مرکز یگانه مکان زندگی شده است. سلیم عبدول با اطرافیان اساساً با زبان روسی گفتگو میکند و میگوید نبودی شناسنامه یا حجت تصدیق کننده شخصیتش او را در حالت نمایانی قرار داده است. با اینکه سنجیدن درستی حرفهای این جوانی آفریقایی امکان ندارد، ولی به ادعای او حدود 10 سال پیش وطنش را ترک کرد و بعد سرسونی و سرگردانی های زیاد در شمال تاجیکستان سرپناه یافت.
سلیم عبدول تاجیکی را در طول 6 سال زندگی در تاجیکستان آموخته است. در پناهگاه در خوجند با گروهی از افراد بی سرپناه زندگی میکند.
سلیم هم گفتند که کار ساختمانه میتونند.
شش سال پیش با گروه هنری سیرک بازان به تاجیکستان آمد. سندهایش را دزدیدند، رفیقانش رفتند و او ماند. میگوید با کمک دوستان تاجیک سرپناه یافت و زندگی کرد.
دوستان نزدیکم کمک کردند، نان دادند.
در دوشنبه با کارهای گوناگون مشغول بود. شش ماه پیش به خوجند به توی دوستش آمد و دیگر نرفت. از بس که کینیا در تاجیکستان سفارت ندارد، نتوانست سندهایش را برقرار کند. آرزوی اصلیش به دست آوردن سند است.
یک مشکل اساسی هم سند است. اگر سند می دادند خوب می شد. مثل انسان زندگی می کردم، کار می کردم، یکان چیزی می یافتم. به سند هیچ کار کردن نمی شود.
سلیم می گوید در زادگاهش شهری نیروبی کسی ندارد. مادر و خواهرش چند وقت پیش درگذشتند. لالا اشور و مدیر پرورشگاه را مادری خود می شمارد.
در اینجا زندگی میکنم. معلمه مثل مادرم است. خوب است. کمک میکند. میخواهد کمک رساند. اینجا برادر دارم. آرام است.
رهبران پرورشگاه میگویند تلاش دارند به زندگی سلیم عبدول سر و سامان بخشند.
بچه سلیم عبدالله بچه خوب می باشد، خرکترش نفس، زبانی علی چند زبانی می داند، زبانی انگلیسی، روسی، تاجیکی، ازبکی می داند، افریکان دیگه شخصیتشان معلوم کرده با اینا با شناسنامه گرفته داده و همین خانادار کرده که آینده و همین آیا جو کردنده.
بله.
سلیم 28 سال است و میگوید از بس که 10 سال زندگیش با سرسانی و سرگردانی گذشت، دیگر نمیخواهد به جای برود.
میخواهم در اینجا مانم و زندگی کنم. من مادر ندارم، ولی اینجا مادر پیدا کردم.
از طرف دیگر وطن جایی است که آزارش نباشد، کسی را با کسی کارش نباشد. خدا کند که به ویژه در این روزهای نوروزی نوبسته از مکان همه صاحب بومی در بالای سر خانه گستورده و دل بیغم باشند. باقی هرچی آید بگذرد، اما باور داریم که در همه حالت و در همه باد و هوا انتخاب شما روی رادیو آزادی میماند. تشکر برای همراهی.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم می‌کنم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبودن جمعه چیز باور دارم
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبه گو خوج هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت برگیریم.
www.azadi.org.
سلام شنوندگان عزیز، گلبهار مرادی هستم با خبرهای جهان و تاجیکستان. سفر دانفورد به افغانستان به دنبال بازدید هفته گذشته رهبر پنتاگون جیم میتیس از این کشور جریان میگیرد. این سفرها در پس منظر دعوت‌های جلب طالبان به مذاکرات صلح با حکومت افغانستان برگزار میشوند. برای رسیدن به این هدف معرکه نظامی ایالات متحده آمریکا باید برتری ارتش افغانستان را بر طالبان و جنگیان دیگر افزایش دهد که درگیری‌های بهاری را آغاز کرده‌اند. جنرال دانفورد روز 19 مارت گفت می‌خواهد هدف‌های چند ماه آینده را بررسی کند تا ائتلاف تحت نظر ایالات متحده آمریکا از راه حرکت کنند که پیشرفت بیاورد. جوزف دانفورد با گروه بزرگ مقامات مربوط به استخبارات، استراتژی و تدارکات به افغانستان سفر میکند. روسیه بررسی وضع بشری سوریه را در شورای امنیت سازمان ملل متحد راه نداد. معاون نماینده دائمی روسیه در سازمان ملل متحد گنادی کوزمین روز گذشته گفت مسکو چنین جلسه را ضرور نمی داند، زیرا بررسی وضع حقوق انسان وظیفه شورای امنیت نیست. در رابطه با این مسئله در ژنو شورای حقوق انسان فعالیت دارد، اظهار داشت دیپلمات روس. از موقع روسیه، چین، قزاقستان و بولیویا حمایت کردند. برگزاری جلسه را فرانسه و 6 عضو دیگر شورا، بریتانیا، ایالات متحده آمریکا، شوئیسیا، لهستان، کووایت و پیرو درخواست کردند. کمیسر عالی سازمان ملل متحد آید به حقوق انسان زید رد الحسین روز دوشنبه در جلسه غیر رسمی بعضی اعضای شورای امنیت در نیویورک گفت
I once again urge that the violations which have taken place be referred to the International Criminal Court.
بار دیگر اصرار میکنم پایمال شوی حقوق بشر که در سوریه روی داده است به دادگاه بین المللی جنایی داده شود. من باز از اعضای دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد درخواست میکنم راضی شوند از استفاده و یا تهدید استفاده ویتو در حالتهایی که دلیل های قوی جنایت های جنگی و جنایت های ضد بشریت وجود دارند خودداری کنند.
ارتش سوریه هفته اخیر در غوطه شرقی که از سال 2012 به این سو در دست مخالفان بود، عملیات بزرگی را انجام داد. با گفته دیدبان حقوق انسان در سوریه، نیروهای اسد بیش از 80% این منطقه را در دست دارند. کشورهای غربی و سازمان ملل متحد از حکومت سوریه و همپیمانانش از جمله روسیه دعوت دارند، حمله ها را قطع کنند. که باعث مرگ بیش از 1000 ساکن آسایشته از جمله 215 کودک شده اند. نوروز یا سال نو خورشیدی در تاجیکستان ساعت 21:15 دقیقه با وقت محلی روز سه‌شنبه 20 مارت فرا می رسد. خورسند عبادی‌نوف رئیس پژوهشگاه استروفیزیک اکادمی علوم تاجیکستان روز سه‌شنبه 20 مارت در صحبت با رادیو آزادی گفت که بر اساس تقویم نصرانی یا خود گریگوریانی در ساعت 21:15 دقیقه روز و شب برابر می شود و نوروز فرا می رسد. وی گفت این شرح علمی در آمدن نوروز به تاجیکستان است، ولی بر اساس تقویم فرهنگی روز 21 مارت نوروز استقبال می شود. خورسند عبادی‌نوف افزود که با در نظر داشت فرق زمانی سال نو خورشیدی نوروز در تاجیکستان پیش از ایران و افغانستان می درآید، زیرا از لحاظ زمانی میان تاجیکستان، ایران و افغانستان متناسباً 2.5 ساعت تفاوت وقت وجود دارد. شرکت اوبر گفت که بعد از یک صدمه نقلیاتی مرگبار سنجش های ماشین های بیراننده را در همه شهرهای ایالات متحده آمریکا نگاه داشته است. روز دوشنبه در شهر تیمپی ایالت آریزونا ماشین بیراننده یک زن پیاده‌گرد را پخش کرد. شرکت میگوید در پژوهش حادثه با مقامات همکاری دارد. با اطلاع بی بی سی اوبر سال گذشته نیز پس از آنکه ماشین ولوو در آریزونا چپ شد، سنجش ماشین های بی راننده را قطع کرده بود. ماشین های بدون راننده شرکت های دیگر نیز دچار صدمه شده اند. شنوندگان ارجمند، فرارت این نوروز به همه شما فرخنده باد. رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
Oh, you go. امروز 19 مارس در کتابخانه ملی شهر دوشنبه ملاقات امام علی رحمان با اهل ضیا برگزار شد. پرزیدنت تاجیکستان امام علی رحمان به احترام و ارج‌گذاری موقع زبان تاجیکی همچون زبان دولتی تاکید کرد و گفت وظیفه اولین درجه ضیایان است که به این رکن مهم فرهنگساز و ملتساز احترام و ارج‌گذاری شود. امام علی رحمان روز 19 مارس در خطاب به ضیایان گفت باید اندیشه نفرانی که دین و ملت خود را فروختند قطعاً محکوم شود. من مولا رجب یوسفی این موضوع را پیگیری کردم. در ملاقات با ضیایان تمرکز اساسی رئیس جمهور به مسئله زبان تاجیکی بود. پرزیدنت گفت در حالی که حکومت برای رشد سیاحی و جهانگردی و جلب مهمانهای خارجی به تاجیکستان توجه خود ظاهر کرده است، شهروندان این کشور هم باید زبان ادبی تاجیکی را خوب بدانند. اندیشه و نظر آنهایی را که دین و مذهب و ایمان و ملت خود را به بیگانگان فروختند و حق معنوی تاجیک بودن را ندارند قاطعانه محکوم کنید، گفت امام علی رحمان در خطاب به ضیایان تاجیک. آگاهان میگن مراجعه پرزیدنت به موضوع مقامی زبان تاجیکی بیشتر به نفرانی بود که در شبکه‌های اجتماعی روی پارسی بودن زبان تاجیکی پافشاری میکنند. سیف الله سفروف معاون اول رئیس مرکز تحقیقات استراتژی که در ملاقات رئیس جمهور با ضیایان اشتراک داشت میگوید در دالان‌های حکومت میخواهند به بحث زبان اصلا خاتمه گذارند. محض به این خاطر به قول جناب سفروف رئیس جمهور در این رابطه موقع حکومت را رسما روشن کرد.
موقع های کلونده ای هست در تاجیکستان که اونها هویت ملی خودشان دست نکردن تا حالا، چون اونها مثلا یکان زبان دیگر خوندن، قسم عربی خوندن، قسم روسی، قسم انگلیسی، قسم خیطانی. اونها بیشتر به همون خیال میکنن که مهمترین چه زمان هست، لیکن در تاجیکستان عزیز ما زبان دولتی مهمترین چیز
است، مهمترین واسطه علاقه بین مردم. بحث تاجیکی یا پارسی بودن زبان در تاجیکستان از بحث های گرم در میان برخی کاربران شبکه های اجتماعی می باشد. طرفداران عقیده پارسی بودن زبان بیشتر روی آن تاکید می کنند که تاجیکی نام گرفتن زبان در تاجیکستان ساخته عهد اتحاد شوروی می باشد و زبان مردم تاجیکستان همان پارسی است که با آن در افغانستان و ایران و نقاط دیگر جهان صحبت می کنند. اما امید جهانی زبانشناس تاجیک مقیم مسکو و مؤلف لایحه واژه‌جو در اینترنت در این باره اندیشه دیگر دارد. او می گوید
پاسخ و کسانی هست که نظری حکریم فرهاد رحیمی رنگ پاسده بودن نه یک بحث علمی گروه بوده باشد در بین اکادمیک رحیمی و منطقی دانش.
باید گفت که در مطلبی که سال 2017 فرهاد رحیمی نوشته بود از تاجیکی بودن زبان در تاجیکستان حمایت کرد. اظهار نظر این دانشمند تاجیک مورد بحث های گرم در شبکه‌های اجتماعی قرار گرفت. امام علی رحمان در ملاقات امسال اش با اهل ضیا به جز زبان اینچنین سر این مسئله بلند برداشتن وطن دوستی و خودآگاهی ملی زیاد تمرکز کرد. کارشناسان نیز تاکیدهای زیاد امام علی رحمان به خودشناسی و خودآگاهی ملی را یک نوع پیامی او به آنها می‌دانند که تلاش میکنند برتر بودن دین از ملت را در تفکر اهالی جای سازند. کارشناسان میگویند تلاش های حکومت هم اساساً به خاطر جلوگیری از مذهبی شوی زیاد جوانان است و مقامات میخواهند تفکر ملی را جایگزین عقیده های دینی کنند. اما فریدون حادی‌زاده تحلیلگر تاجیک میگوید فعلا در گمان است که ضیایان توانند تفکر جوانان را از سوی عقیده های افراطی به سمت اندیشه های ملی برگردانند، زیرا به قول این کارشناس مسائل دینی حالا در تاجیکستان نویسنده و شاعران نیستند که روی مغز جوانان تاثیر زیاد داشته باشند.
وقتی ما جوان بودیم، همین استودنت بودیم، دانشجو بودیم، ما سخن از حافظ میکردیم. وقتی که بچه ها وقت میشتیم حافظ میخوندیم، شعر از یاد، مثلا لایخ شعرش میخوندیم از یاد، دیگر از یاد میخوندیم. در بالای دین تماما گپ نمیزدیم. حالا مثلا بچه های من صحبتش گوش میکنم، بچه های جوان هست با تو 30-32 ساله، اینا از این چیزا تماما بخبر هستن. یه همیشه دامولا مولا.
ملاقات رئیس جمهور با اهل ضیا همه ساله در فصل بهار برگزار می شود.
حرف ها رو یک یک می چینیم. او ز او د ای. واو، آنا آزادی.
یک کلیک تا آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه ارگ. یک کلیک تا آزادی. آزادی نقطه ارگ.
مقامات وزارت کارهای داخلی تاجیکستان گفتند که بازداشت سهراب ظفر، سهراب تورایف، رهبر گروه 24 و نسیم شریپوف، نماینده این سازمان در ترکیه را از مطبوعات فهمیدند. این دو نماینده گروه 24 سازمان ممنوع در تاجیکستان روز 19 مارت امسال در شهر استانبول بازداشت شدند. من میرزا نبی خالق زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. سهراب ظفر 40 ساله جیانی جنرال زندانی غفار مرزایف که با تخلص شام نیز معروف است، از آخر سال 2015 به این طرف ریاست گروه 24 را بر عهده دارد و در پی یک تغییرات کادری که آن را شاخه دیگری گروه 24 تبدل می نامند، این مسئولیت را از شرف الدین گدایف به اختیار خود گرفت. سهراب ظفر بار اول سال 2014 در اعتراضهای سازمان داده این گروه در شهرهای روسیه پیدا شد و بعدا رهبر این گروه عمر علی قوتوف را در ترکیه همراهی می کرد. سید علی اشورف نماینده گروه 24 روز 20 مارت به رادیو آزادی گفت هنوز نسبت به آنها اتهام اعلان نشده است. اشورف گفت آنها باور دارند که بازداشت با درخواست جانب تاجیکستان صورت گرفته است و افزود
اونا زیر حمایت سازمان ملل متحد بود هستند، قسم مهاجرت ثبت نام شلگی هستند. به هر حال خصوصا سهراب ظفر این دفعه سیوم است که بازداشت می شود از همون راه و همون چیزها فرمان ها. شما اگر یاد داشته باشین به غیر از این چند روز پیش بانک ملی تاجیکستان حتی نام هایی که چی کردن در همون نام ها خودی سهراب ظفر بود.
سید علی اشرف افزود کارمندان مقامات انتظامی استانبول این دو رهبری گروه 24 را در منزل زیست بازداشت کرده با خود بردند و ای گفت از بازداشت دو رهبری این سازمان در شهر استانبول سازمان های حامی حقوق بشر آگاه شدند و حالا تلاش ها برای رهایی آنها ادامه دارد. سهراب ظفر در گذشته همراه عمر علی قوتوف مؤسس و رهبری گروه 24 نیز در ترکیه بازداشت و بعدی چند هفته رها شده بود. عایشه مرزایف و خواهر بزرگ غفار مرزایف در صحبت با رادیو آزادی گفت که سهراب ظفر پسر اوگای او است، اما از بازداشتش در ترکیه درک ندارند. مرزایف روز 20 مارت در حالی که در مراسم ویدا با عمک سهراب ظفر اشتراک داشت گفت 14 سال باز از تقدیری او بی خبر هستند.
نمیدونم بخدا کی ملا رحم رحیم درک نداریم. اینم چشم در مدرک امی دویم کتی خود نگیر دارم او بچه را چانس ندیدیم ظفر 14 سال شدیم ندیدم. چرا کپیدنش؟ بازداشت کردن یارمش. مردم من اکش گذاشت یعنی حوزی در روزی موی دای اکش تبر ارساتور که نچانی که ایراپورت کرو بود. ویترانی مهنر.
اما آنها بعدی شنیدن خبر بازداشت سهراب علاقه نشان دادن و پرسیدن که برای چی در ترکیه دستگیر شده است و اکنون چی خواهد شد؟ سازمان گروه 24 سال 2014 با قرار دادگاه عالی تاجیکستان یک سازمان اکستریمیستی و ممنوع اعلان شد. در پی آن ده ها نفر در تاجیکستان، روسیه و کشورهای دیگری پسا شوروی با اتهام طرفداری از گروه 24 و جوانان برای احیای تاجیکستان بازداشت و برخی آنها زندانی شدند. ولی در بعضی حالت ها کشورها بعد تحقیق قضیه هایشان از تصمیم آنها به مقامات تاجیکستان خودداری کردند. از جمله سالهای 2015 و 2016 صابر ولیف در و تقریبا 40 روز و شبنم خدای داد و در بلاروسیا بیش از 8 ماه را در بازداشت سپری کرده بعدن آزاد شدند. کیشینیو و مینسک درخواست استرداد آنها به دوشنبه را رد کردند. مؤسس و رهبر این گروه عمر علی قوتوف ماه مارت سال 2015 در ترکیه کشته شد.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
در پی آشکار شدنی پلاگیات یا اثردوزی در انشای رساله های علمی، دو محقق تاجیک ماه مارت امسال از عنوان های علمی خود محروم شدند. من عبدالله اشرف تفصیلات این موضوع رو به شما تقدیم خواهم کرد. اثردوزی عالمان تاجیک را دیسرنت، یک پایگاه اینترنتی ضد تقلب‌کاری و پلاگیات، آشکار کرد. این جمعیت 5 عالم تاجیک را که از سال 2010 تا 2017 در رشته‌های گوناگون رساله‌های علمی نوشتند و از وکی روسیه عنوان علمی دریافت کردند، با اثردوزی عیب‌دار کرد. از این گروه رساله دو عالم تاجیک، ظفر تایفوروف نامزد علم‌های حقوق‌شناسی و نظرالله امیروف دکتر علم‌های اقتصادی، از عنوان‌های علمی محروم شدند. نظرالله امیروف در موضوع رشد چارو و پروری گوشتی در جمهوری تاجیکستان رساله دکتری حمایت کرده است. ناظران پایگاه دیسرنت در وبسایت خود نوشتند که در اصل امیروف متن رساله اش را از اثر عالم روس گانچاروا که هنوز سال 2008 تألیف شده است نسخه برداری کرده است. این پایگاه نوشته است که امیروف در رسالهش کلمه های روسیه را به تاجیکستان عوض کرده، عباره های بازار گوشت روسیه را به تاجیکی عوض کرده، باقی معلومات را به تغییر گذاشته است. همچنان مؤلف از رساله گنچرا و کلمه خوک پروری را پاک کرده به جای آن گوسفند پروری نوشته است. خود نظرالله امیروف روز 19 مرد در صحبت با رادیو آزادی گفت محروم شدن او از عنوان علمی نتیجه یک سوء تفاهم بود، اما جانب روسیه به نقطه نظر او گوش نداد و از عنوان علمی محروم کرد. او گفت
از وزیر معارف جمهوری تاجیکستان مکتوب گرفتیم به نام وکیل روسیه که هنوز از آن اساس ندارد. ما وکلچینی همون انتیپلاگیت روسیه را میسازیم. اونیکال تکست نمام دیسرتاسیا 80% است، یعنی با همان طلبات جوگو های میگی خیلی از درکار ناسم کردن بیان خیلی شدید. بعد اینام یکتبیل اکرین ایلوی جنوب تاجیکستان هم بنام وزیر روسیه ایلو ماری و بنام وکی روسیه مکتوب کردن بیان این زیرا خریدین ها ریال بیان بیان ند یکتا کتوا.
با این همین شیوه شورای دفاع دانشگاه فدرالی بالتیکا به نام ایمانوئل کانت پس از بررسی دوباره رساله نامزدی عالم دیگر تاجیک ظفر تایفوروف خلاصه کرده است که گویا 86% متن آن پلاگیات است. این شورا نیز به وقت توصیه داده است که او را از عنوان علمی محروم کند. خود ظفر تایفوروف در صحبت با رادیو آزادی گفت او یک عالم عنواندار است و کسی حق ندارد عنوانش را از او بگیرد. وی گفت
قرار در برای بمان دادن عنوان علمی وکی کمیسیون عالی اکسیاسیونی روسیه برآورده، این فقط وکی روسیه میتوند که ما را محروم کند از این عنوان. تمام یگان اونیورسیت حقوقی محروم کرده ندارد.
دانشمندان تاجیک از شماره آنهایی که در کشورهای خارجی از جمله غربی رساله علمی را دفاع کردند میگویند فناوری های نو اثردوزی را زود آشکار میکنند و عالمان تاجیک باید در این رابطه خیلی هوشیار باشند. منوچهر قدرتوف یک پژوهشگر تاجیک که رساله علمی اش را در دانشگاه آلمان حمایت کرده است در این رابطه با رادیو آزادی گفت
پیشتر بینید اگر پیشتر شما یک کار رو اگر با چند کار دیگر مقایسه میکردید تقریبا یک هفته وقت میگیرید، خود این 3-4 دقیقه برای شما یک کلیک شما متن ورود میکنید و متن با بعضی دسرتاسیا یا بعضی کارهای علمی که همش الکترونی است قویسه میکنند. تقریبا بعد از 4-5 دقیقه شما میگید که مثلا چند فایز کار از کجا روی بردار کرده شده است.
قدرتوف میگوید عالم حقیقی باید از متن رساله های علمی دانشمندان دیگر اشاره و اقتباس کند، در غیر صورت اثردوزیش فاش شده باعثی بی آبروگی میشود.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959 کد 420 شماره 724 053 959.
دوازده گذرگاه‌های مرزی تاجیکستان با تجهیزات آشکارسازی مواد هسته‌ای و سلاح قتل عام مجهز شده است و قرار است تا سال 2021 در 19 گذرگاه دیگر کشور از جمله فرودگاه‌های بین‌المللی کشور چنین تجهیزات نصب شود. جزئیات موضوع را من برای یوسفی برایتان پیشنهاد می‌کنم. مرکز منطقوی آموزش ماموران انتظامی برای جلوگیری از قاچاق مواد هسته‌ای و سلاح قتل عام در قسمت شرقی پایتخت تاجیکستان بنیاد شده، حکومت ایالات متحده آمریکا هزینه حدود $500,000 بنیاد آن را تأمین مالی کرده است. کاردار سفارت ایالات متحده آمریکا در تاجیکستان کوین کوورت در مراسم افتتاح این مرکز روز 20 مارس نخست جمع آمدگان را با زبان تاجیکی با فرارسی نوروز شادباش گفت و سپس تاکید کرد که بجز از تأسیس این مرکز، حکومت آمریکا آموزش کارمندان این نهاد در مرکزهای تعلیمی مگاته یا سازمان جهانی نظارت بر سلاح هسته‌ای را سرمایه گذاری کرده است. وی افزود
این مرکز تعلیمی امکان می‌دهد تاجیکستان و منطقه را از خطر قاچاق سلاح قتل عام و مواد هسته‌ای امین نگه دارد. تقویت مرزهای تاجیکستان برای جلوگیری از واردات سلاح قتل عام از منافع مشترک آمریکا با این کشور می‌باشد.
با شما کامیابی آرزو میکنم.
ضمناً حکومت ایالات متحده آمریکا از سال 1992 به منظور حمایت رشد اقتصادی، نهادهای دموکراتی، تندرستی معارف و تأمین امنیت تاجیکستان بیش از 1.8 میلیارد دلار کمک کرده است. الهام میرسعیدوف مدیر اگنتی نظارت به مواد هسته‌ای و جلوگیری از قاچاق سلاح قتل عام در صحبت به رادیوی آزادی 20 مارت گفت که افتتاح این مرکز در چارچوب برنامه ملی عمل بر ضد تروریسم از سال 2016 صورت گرفته است. الهام میرسعیدوف میافزاید
در تمام گذرگاه‌های سرحدی جمهوری تاجیکستان طبق نقشه ملی عمل تجهیزاندن تمام گذرگاه‌ها با پرتال‌های رادیاسیونی در نظر است. این زمان 12 گذرگاه سرحدی با پرتال‌های رادیاسیونی پورا مجهز گشتند و تا سال 2021 ما نقشه داریم که تمام گذرگاه‌هایی که در جمهوری تاجیکستان هستند از جمله فرودگاه‌های بین‌المللی آنها را پورا با پرتال‌های رادیاسیونی مجهز گردانیم.
طبق اطلاع مرکز مطبوعاتی خدمات گمرک تاجیکستان تنها در سال 2017 در مجموع از تلاش قاچاق حدود 100 کیلوگرم سیمو به تاجیکستان و بیرون از آن جلوگیری شده است. الهام میرسعیدوف رهبر اگنتی نظارت بر مواد رادیاسیونی و هسته‌ای اکادمی علم‌های تاجیکستان گفت که فعلا 12 عدد گذرگاه‌های مرزی کشور با تجهیزات آشکارسازی مواد هسته‌ای و سلاح قتل عام مجهز شده است و انتظار می‌رود تا سال 2021 19 گذرگاه باقی مانده از جمله فرودگاه‌های بین‌المللی تاجیکستان با چنین تجهیزات مجهز شوند. گذشته از این تجهیزات معاصر نظارتی در گذرگاه‌های مرزی امکان می‌دهد که از واردات محصولات غذایی آلوده با مواد هسته‌ای جلوگیری شود. برادر یوسفی، رادیوی آزادی، دوشنبه.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
تیم ملی فوتبال تاجیکستان با بازی دوری آخرین مسابقات انتخابی جام آسیا مقابل منتخب فیلیپین در چین آمادگی می‌بیند. دوری دوم مسابقات لیگ عالی فوتبال تاجیکستان نتیجه‌گیری شد. این نوگانی‌های ورزشی را من نرزالله لطیف به شما تقدیم می‌کنم. دسته منتخب فوتبال تاجیکستان که روز 19 مارت به چین رسید، تحت رهبری سرمربی حکیم فوزایلف با بازی دوری آخرین مسابقات انتخابی جام آسیا مقابل تیم ملی فیلیپین آمادگی می‌بیند. جمع آمدی تعلیمی و تمرینی دسته در شهر چنشای چین تا روز 23 مارت ادامه خواهد کرد. بعدن فوتبال بازانی تاجیک از چین به فیلیپین سفر میکنند. بازی دوری ششمی مرحله انتخابی جام آسیا در گروه F میانی تیم های ملی فیلیپین و تاجیکستان 27 مارت در شهر مانیلا برگزار می شود. باید تیم ملی تاجیکستان 23 بازیگر داخل است که 5 نفرشان لیگیانر می باشند. یک تن از آنها نیم حمایتگر نوریدین داورانوف که فعلا در باشگاه مادورا یونایتد اندونزیا هنرنمایی میکند در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
من در دسته منتخب جمهوری بازی میکنم، خیلی فخر میکنم و چی هنر دارم صرف میکنم.
برای راه یافتن به مرحله نهایی جام آسیا که ماه ژانویه سال آینده در امارات متحده عرب برپا میگردد، منتخب تاجیکستان را در بازی مقابل فیلیپین تنها غلبه قناعتمند میکند. خبری دیگر، در مسابقات قهرمانی فوتبال تاجیکستان میان دسته های لیگ عالی بعد نتیجه گیری بازی های دور دوم در جدول مسابقات تیم های خوجند شهری خوجند و کوکتاش ناحیه رودکی پیش صفند. در دور دوم مسابقات خوجند در میدان خود تیم خطلانی باختر را با حساب 2-1 مغلوب کرد. دسته کوکتاش بازی را با تیم ریگر تدز شهری ترسونزاده با حساب مساوی 1-1 انجام داد. همین طریق دسته های خوجند و کوکتاش 4 امتیازی دارند. با نظر داشت تناسب بهتری توپ ها، خوجند در مقام اول و کوکتاش در مقام دوم قرار گرفتند. بازی دیگری دور دوم مسابقات میان تیم های پنچر ناحیه جلال الدین بلخی و CSKA پامیر دوشنبه با حساب 1-1 به پایان رسید. بنابر شرکت دسته منتخب کشور در مسابقات انتخابی جام آسیا، در مسابقات لیگ عالی فوتبال تاجیکستان 2 هفته تنفس اعلان شده است. بنابراین بازی های دور سوم مسابقات روزهای 31 مارت و 1 اپریل برگزار می شوند.
رادیوی آزادی، مجله دنیای اقتصاد.
سلام شنوندگان عزیز، با مجله دنیای اقتصادی رادیوی آزادی خوش آمدید. من عبدالله اشرف، مجری و تهیه کننده این برنامه، مدتی 15 دقیقه بعدی شما را همراهی خواهم کرد و امروز در برنامه
گریز از پرداخت انداز، شکوه رئیس کمیته انداز از صاحبکارانی که سرمایه‌شان به میلیون رسیده است. ترمینال ها زیر قنات بانک ها، بانک ملی مجوز ترمینال های پرداخت را بیکار کرد.
قبل از بررسی این موضوع ها، اخبار اقتصادی هفته را در تهیه همکارم کیومرثی عطا خواهیم شنید.
شوکت میرزیایف رئیس جمهوری ازبکستان روز 9 مرد با سفر دوروزه به دوشنبه میآید. وزارت امور خارجه تاجیکستان روز 6 مرد با نشر یک بیانیه کوتاه در تارنامه رسمیش در این باره خبر داد. پس از انتخاب شدن به مسند رئیس جمهوری ازبکستان، این نخستین سفر میرزیایف به تاجیکستان خواهد بود. قرار است ضمن این سفر یک چند سازشنامه میان دو کشور در رابطه با تقسیم و علامتگذاری مرز و اینچنین نظام رویه های شهروندان به قلمرو یکدیگر به امضا برسند. مرزیایف را در این سفر یک هیئت تجارتی و اقتصادی کشورش همراهی خواهند کرد که در فروم صاحبکاران دو کشور در دوشنبه شرکت خواهند کرد. مجلس نمایندگان پلاته پایانی پارلمان تاجیکستان یک سازشنامه را تصویب کرد که موافق آن آلمان به تاجیکستان 34 میلیون یورو کمک می‌رساند. این سازشنامه ماه نوامبر سال گذشته بین حکومت‌های تاجیکستان و آلمان به امضا رسیده بود. طبق این سازشنامه آلمان به طرح‌های اجتماعی تاجیکستان تقریبا 34 میلیون یورو جدا می‌کند. وزیر رشد اقتصاد و سبزی تاجیکستان نعمت الله حکمت الله زاده به وکیلان مردمی در این رابطه اطلاع داد که کمک آلمان به عملی سازی لایحه‌ها در بخش‌های اجتماعی، تندرستی و های انرژی روانه می گردد. در آستانه روز مادر، شهرداری دوشنبه به زنانی که در بخش تازگی و آبادانی پایتخت فعالیت میکنند 1000 سومانی مکافات پولی خواهد داد. حکومت دوشنبه به این خاطر از بودجه شهر حدود 3 میلیارد سومانی پول جدا کرده است. به اطلاع سایت رسمی شهرداری دوشنبه، هدف از این اقدام هوسمند نمودن زنان و بانوان گفته شده است. در شهر دوشنبه که رسما حدود 1 میلیون اهالی دارد، تقریبا 2500 زن راهرو کار میکنند و معاش آنها از 600 تا 800 سومانی است. شرکتی هواپیمایی سامان ایر در صدد است هواپیمایی نوی امبرایر را خریداری کند. بهادر رحیموف، رهبری تکنیکی شرکت سامان ایر، در نمایشگاه هواپیماها در مسکو گفت است شرکت نیت دارد 4 هواپیمایی تمغه امبرایر را خریداری کند. شرکت هواپیمایی سامان ایر هنوز با شرکت استحصال کننده این هواپیماها که در برزیل قرار دارد شرطنامه نبسته است. هواپیمای امبرایر از 97 تا 104 جای نشست دارد و در مسافه های کوتاه و میانه پروازها انجام می دهد. بنابراین سامان ایر نیت دارد این هواپیماها را برای انجام پروازها در مسیرهای داخل کشور و شهرهای همسایه کشور ازبکستان استفاده کند. پرک هواپیمای سامان ایر حالا از هواپیماهای بوئینگ عبارتند. این شرکت در اختیار 6 هواپیمای تمغه بوئینگ دارد. سامان ایر یگانه شرکت خصوصی هواپیمای تاجیکستان است و در سال گذشته 2017 نیم میلیون مسافر کشانده است.
کیومرثی عطا بود با اخبار اقتصادی هفته. شما شنونده مجله دنیای اقتصادی رادیوی آزادی هستید و حالا شروع میکنیم به بررسی موضوع های اصلی این برنامه. رئیس کمیته انداز تاجیکستان فرهنگ اندازسپاری صاحبکاران تاجیک را خیلی پست نامید و گفت با وجودی به حد 1 میلیون سومانی رسیدن سرمایه هایشان، نمیخواهند شرکت تشکیل داده چند نوی مالیات را پرداخت کنند. نصرت الله دولت‌زاده گفت برای فرار از پرداخت نوعی بیشتری انداز، صاحبکاران در کشور با هر راه از تشکیل شخص حقوقی و یا شرکت سرپیچی میکنند. نصرت الله دولت‌زاده رئیس کمیته انداز در این بابت گفت
رقم امروز جدا از 32000 من صاحبکاران است که طبق شهادت ما فعالیت میکنند. ما بسو میخواستیم که شخص حقوقی گذرند. متاسفانه خیلی من فرهنگ اندازه‌سپاران گفتم پست دهی نمیخوام که من معاملات اندازه‌بندیش از 1 میلیون شوید و باید شخص حقوقی گذرد، در رژیم عمومی گذرد، نامگوی اندازه پرداخت میشه که زیاد میشه از اون جمله سپارنده انداز ارزش باشه. برای همین خاطر سعی کوشش میکند که به هر راه و واسطه فاولچا قطع کند، متاسفانه همین خیر است، قطع کند و با اثر راو در نام خودش دیگر نمیتوند کرده. در نام من فرض کن که یکون با آدمی به خودش معقول یا خشت بارش فرزند شد و در همون نقطه تجارتی، در همون نقطه خدمت رسانی به فاولچا شروع میکند.
گله رئیس کمیته انداز از صاحبکاران در حال است که اخیراً کمیته سرمایه‌گذاری و اداره اموال دولتی گفت در سال 2017 بیش از 28 هزار صاحبکار در تاجیکستان ترکی پیشه کردند. به عباره دیگر هر صاحبکار دهم در تاجیکستان از فعالیت دست کشیده است. سبب ترک پیشه کردن صاحبکاران را در این کمیته رقابتی شدید و ادامه روند شکل‌گیری اقتصاد بازاری در تاجیکستان نامیدند. اما کمیته انداز میگوید یک سببی در آمار کاهش یافتن شماره صاحبکاران این است که برابری به 1 میلیون سامانه نزدیک شدن سرمایه ها صاحبکاران شهادت نامه اشان را قطع میکنند. در نتیجه آمار ترک پیشه نمودن صاحبکاران زیاد مینماید. اکرم ادینایف محاسب که تجربه کاری صاحبکاری نزارت میگوید وقت صاحبکاران شرکت تشکیل میکنند یک بار طلبات مقامات نیز نسبت به آنها زیاد میشود. از این رو بسیاری از تاجران نمیخواهند به خود به قبل دردی سری ایلاوگی بخرند. این محاسبی تاجیک میگوید عین زمان میزانی گزارش از شهادت نامه تا تشکیل شخص حقوقی یعنی شرکت در تاجیکستان 1 میلیون سومونی معین شده است که کم است.
اندیز ارزش اندازه ایلاوه شده و باج گمرکی همگی 28% برای وارد نمودن ستانیده می شود که برای مانعگی کرده استفاده است.
بنابراین بهتر است میزان گزارش از صاحبکاری انفرادی به شرکت ها بالا برده شود تا که صاحبکاران قامتشان را راست کرده توانند، میگوید اکرم ادینایف. عین زمان در تاجیکستان بیش از 301 هزار صاحبکاران و شرکت ها رسما ثبت نام گشته فعالیت میکنند. شما شنونده ای مجله دنیای اقتصاد از رادیو آزادی هستید و حالا برنامه را با مطلب های بعدی ادامه می دهیم. بانک ملی تاجیکستان اجازت نامه اکثر نظام های پرداختی یا ترمینال ها را بازخوان کرده از آنها طلب کرده است که همچون مؤسسه بانکی ثبت نام شوند. مقامات می گویند می خواهند با این راه بازار پرداختی ترمینال ها را به تنظیم آورند. بازاری که در یک سال اخیر دچار چالش های بزرگ شد و باعث به سرسانی اهالی گردید. تفصیلات این موضوع را در گزارش همکارم مولا رجب یوسفی خواهیم شنید.
بانک ملی تاجیکستان اجازت نامه اکثر نظام های پرداختی یا ترمینال ها را بازخوان کرده از آنها طلب کرده است که همچون مؤسسه بانکی ثبت نام شوند. مقامات میگن میخواهند با این راه بازار پرداخت ترمینال ها را به تنظیم آورند. بازاری که در یک سال اخیر دچار چالش های بزرگ شد و باعث بر سرسانی اهالی گردید. درخواست بانک ملی آخر هفته گذشته به مالکان ترمینال ها ارسال شده است. یک منبع در بانک ملی تاجیکستان به رادیو آزادی گفت مالکان ترمینال ها تا 6 مارس مهلت دارند دوباره همچون زیر تابع تشکیلات های قرضی ثبت نام شوند. در عکس حال اجازت نامه هایشان به طور اتوماتیک بیکار شده، آنها از حق قبول مبلغ مشتریان محروم خواهند شد. بانک ملی تاجیکستان در حال اجازت نامه مالکان ترمینال ها را بازخوان میکند که برخی از شرکت های موبایلی از مشتریان خواستند که در وقت پرداخت مبلغ طریق ترمینال ها از احتیاط کار بگیرند. از جمله شرکت ویلان با پخش یک اطلاعیه خبر داده است که حالا تنها از 3 شرکت پرداختی ایمان، پرداختجی و پیوند مبلغ قبول میکند. خبری دوباره به محدودیت دچار شدن کار ترمینال ها پیش از همه ساکنان عادی را نگران کرده است که میگویند دوام چند سال اخیر این ترمینال ها مشکل پرداخت مبلغ را تا جای آسان کردند. فعلا توسط ترمینال ها ساکنان به حساب تلفن خود پول میگذرانند، مبلغ برق و آب، خدمات کمونالی، جریمه و حق تلویزیون های کابلی را میپردازند. شمسالدین حسینوی یک ساکن شهر دوشنبه میگوید موجودیت کار ترمینال ها او را از نوبت پایی زیاد در نزد بانک خلاص کرد.
ما همین ترمینال در برای برق و برای پرتو چم رفته بانک در اوچی را دیستادن در ترمینال همو بایی میکنیم که خیلی کار ما هم استان شده اگه هم نقصر شده اگه که اوچی را نام بیستیم در یک دکه خود کار بود میشه.
با اینکه ساکنان میگن ترمینال ها کارشان را آسان کردن، اما نه همه همصحبتان ما از کار آنها راضی هستند. بخصوص ساکنان میگویند در اکثر ترمینال ها برای مبلغ پرداخت شده رسید یا کویتانسیه دادن نمی شود. این چنین به خلوی ساکنان اکثر ترمینال ها تا حال از مبلغ میگذرانده آنها فائز یا حق خدمت می ستانند. در همین حال مالکان ترمینال ها میگویند مکتوب بانک ملی را دریافت کرده در پی حل مسئله میباشند. از جمله بدرالدین قناعتوف یک مسئول شرکت پیوند در صحبت با رادیو آزادی گفت بانک ملی در مکتوبش گفته است ترمینال های پرداختی بر اساس قانون درباره نظام پرداختی باید با تشکیلات های قرضه شرط نامه بندند. مسئولین شرکت های پرداختی میگویند با گرفتن اجازت نامه بانک ملی در ترمینال های خدمت رسانی های نو برای ساکنان جاری خواهد شد. عزیز زکریف رئیس شرکت پرداخت های الکترونیک کیوی پرداخت روز 5 مارس در صحبت با رادیو آزادی گفت در ماه های نزدیک برای اهالی تاجیکستان سه امکانات تازه پیدا خواهد شد.
این وابسته از خودی بانک است. اگر بانک خواهد که این خدمت رسانی برورد با دیگر بانک ها شرط نامه بندد، یعنی در ترمینال های خود همین نمود خدمت رسانی انتقال مبلغ ها پیدا می شود، پاگاشینی کریدیت اگر سودا کرده گرفتنیم پر کردن یک کارت های پلاستیک پیدا میشد و دیگر بانک های خدمت رسانی بانک پیدا میشد.
به بند و باری در بازار پرداخت موبیلی تاجیکستان یک سال اخیر است که ادامه دارد. در بهار سال گذشته حکومت تاجیکستان با یک قرار ترمینال های پرداخت الکترونی را از گرفتن فایض یا حق خدمت از مشتریان منع کرد، اما کارشناسان میگویند در دو سال اخیر کار ترمینال ها از تجارت های درآمدناک بود که برای شرکت ها درآمدی خوب می آورد. جمعه حیدروف که تجربه بیش از 10 سال کار در شرکت های مخابراتی را دارد میگوید بازار کار ترمینال ها بعد از بازار دیلر ها از تجارت های درآمدناک بود که رشد کرد، اما به قول جناب حیدروف این هم مثل همان دیلر ها است که با از خود کردن بازار به انجام میرسد. به قول این کارشناس تاجیک به زیر قنات بانک ها گذشتن کار ترمینال ها منجر به مفلس شدن و از بازار بیرون شدن چندین شرکت های پرداختی خواهد شد، زیرا به قول این همصحبت رادیوی آزادی اکنون صاحبان ترمینال ها نه کمتر از نصف درآمدشان را به بانک ها می دهند. تحلیلگران میگویند مقامات و شرکت های پرداختی تا حال نتوانستند بر سر یک ترتیب معین به موافقه رسند.
در دقیقه های اخیر برنامه همچنان نگاه داشتیم به قربی پولی ملی سامانی در نسبت اسعار خارجی در بازار ارز داخلی و نرخ دو اشیای صادراتی تاجیکستان پخته و الومینیوم در بازارهای جهانی.
موافق قربی معین کرده ای بانک ملی یک دلاری آمریکایی 8 سومونی و 82 درم ارزش دارد. یک یورو واحد پولی اتحادیه اروپا 10 سومونی و 94 درم داد و ستد می شود. قربی 100 روبل روسی باشد 15 سومونی و 60 درم معین شده است. تا این هفته گذشته در بازار ارز تاجیکستان تغییرات چشمرسی به میان نیامد و قربی اسعار خارجی در نسبت به سومونی تقریبا به تغییر ماند. نرخ آلومینی یکی از محصولات اساسی صادراتی تاجیکستان در بازارهای جهانی رو به کاهش نهاد. حالا یک تن آلومینیوم با قیمت 2132 دلار خرید و فروش می شود. برعکس آن نرخ پخته کمی بالا رفت و حالا یک کیلوگرمی آن 1 دلار و 71 سنت ارزش دارد.
اینجا رسیدیم به پایان مجله دنیای اقتصاد از رادیوی آزادی. من عبدالاشرف مجری و تهیه کننده این برنامه با آرزوی روز و روزگار خوش یکایکی شما را به پناه خداوندی بزرگ می سپارم. تا برنامه های بعدی خدا نگهدارتان.
ما و تو جدا رفتیم از کوی وفا رفتیم، ما و تو جدا رفتیم از کوی وفا رفتیم، رفتیم و چرا رفتیم آخر با کجا رفتیم، رفتیم و چرا رفتیم آخر با کجا رفتیم.
ای آه از من و آه از من، صد گناه گناه از من، آه از من و آه از من، صد گناه گناه.
تو برا رفته در راه گناه رفته، چشمی تو برا رفته در راه گناه رفته، از سرمه میشگانه یک بیت سیاه رفته، از سرمه میشگانه یک بیت سیاه رفته.
ای آه از من و آه از من، صد گناه گناه از من، آه از من و آه از من، صد گناه گناه.
Oh, 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 oh,
شما برنامه خبری رادیو آزادی رو مستقیما تماشا دارید. سلام، در 15 دقیقه من شالوی گلخوجا شما رو با اخبار 20 مرد آشنا میکنم. امروز در برنامه در ترکیه دو فعال گروه 24 بازداشت شدند. نمایندگان گروه بازداشت را فرمایشی میدانند، ولی مقامات تاجیک میگویند در این باره از رسانه ها فهمیدند. اردی ازبکستانی با کی نفرید و یا چرا تاجران تاجیک با وارد شدن مال های ارزانی همسایه کشور مخالفت دارند. و سیاحت طولانی، جوان 29 ساله آفریقایی میگوید بعد سرگردانی های زیاد در شهر خوجند وطن خود را پیدا کرد.
دوستانی نزدیکم کمک کردند، نان دادند.
مقامات امور داخلی تاجیکستان گفتند که بازداشت سورابی ظفر، رهبر گروه 24 و عضو این سازمان نسیم شریفوف را در ترکیه از مطبوعات آگاه شدند. آنها روز 20 مرد گفتند فعلا اوباب یا اداره ضد جنایت‌های سازمانی یافته این قضیه را بررسی دارد. این دو نماینده سازمانی در تاجیکستان ممنوع روز 19 مرد در شهر استانبول ترکیه در منزل زیستشان بازداشت شدند. سورابی ظفر 2 سال پیش رئیست گروه 24 را بر عهده گرفت. در پیام به مناسبت آغاز سال نو خورشیدی که روز 19 مرد نشر شد، پرزیدنت آمریکا نوروز زیبا و مبارک را برای تمام کسانی که ورود بهار را جشن میگیرند آرزو کرده است. دونالد ترامپ با استفاده از فرصت حکومت ایران و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را تنقید کرده افزوده است که این یکی از سرچشمه های اذیت مردم ایران است. به قول دونالد ترامپ، مقامداران ایرانی دارایی های ملت را به نفع خود استفاده میبرند. او علاوه کرده است که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی 16 میلیارد دلار را به خاطر پشتیبانی از گروه های جنگجوی شیعه مذهب در سوریه، عراق و یمن مصرف کرده است. سال گذشته پرزیدنت آمریکا در پیام نوروزیش به سیاست دخالت نکرده بود. در همین حال با مساعدت مالی آمریکا در شهر دوشنبه مرکز تعلیمی منطقوی جلوگیری از قاچاق مواد هسته‌ای و سلاح قتل عام افتتاح شد. کاردار سفارت آمریکا در تاجیکستان کوین کوورت امروز در مراسم ویژه گفت که به جز از تأسیس مرکز مذکور، حکومت آمریکا آموزش کارمندان این نهاد در تعلیمگاه‌های مگاته یا سازمان جهانی نظارت بر سلاح هسته‌ای را سرمایه‌گذاری کرده است. مقامات تاجیک نیز در شرایط مبارزه جهانی با تروریسم تأسیس چنین یک مرکز در تاجیکستان را امری ضروری عنوان کردند.
من با تمام آن کشورها، سازمانهای بین المللی و آن دوستان ما که در بنیاد و در سازماندهی این مرکز سهمگذاری کردند تشکر صمیمی خود را می رسانم.
گزارش مفصل در این باره را فردا در برنامه به شما پیشنهاد میکنیم. رومیوریم به موضوعهای دیگر. شماری از کاربران شبکه اجتماعی امروز چند اکسی را از گزرگاه مرزی پخت آباد واقع در شهر ترسونزوده را نشر کردند. این کاربران میگویند ده ها نفر شهروندان ازبکستان صبح امروز میخواستند به تاجیکستان وارد شوند، ولی مرزبان ها برایشان اجازت ندادند و گفتند از 1 اپریل چنین امکانیت فراهم میکردند. در حالی که روزی گذشته پارلمان تاجیکستان سازشنامه بیکار کردن روابط بین ازبکستان و تاجیکستان را تصویب نمود و رئیس پارلمان خواست که از امروز روای آزادانه شروع شود. تا هنوز سبب ازدحام و از کدام طرف فعال نبودن گذرگاه مرزی به ما معلوم نیست. همکارانی ما این قضیه را پیگیری دارند و امیدواریم آن حل خود را مییابد. ولی آن چیزی که روشن است، ورود مال ارزان ازبکستانی هم به بازارهای تاجیکستان بحث برانگیز شده است، از جمله در بازارهای شهر دوشنبه. عبدالله شورو همکار ما با این موضوع آشنایی بیشتر دارد. چند پیش تاجران محلی در شهر کنیبادان برای وارد شدن تخم و اردی ازبکی به رفای بازار مخالفت نشان دادند. درست است عبدالله؟
بله شهلا، چون این حادثه در یکی از بازارهای ناحیه کنیبادان که با ازبکستان هم سرحد است رخ داده است و چندی از تاجران ازبکستان به تاجیکستان مالهای ارزان خود را از جمله از قبیل تخم، آرد، گندم و حتی جاروب ها را وارد کرده بودند، اما با عکس العمل تاجران تاجیکستانی دچار شدند، چون که نرخ قیمت محصولات آنها نسبت به آنی که تاجران تاجیکستان میفروشند به مراتب ارزان بوده است. برای مثال به گفته شاهدان، تاجران ازبکستانی یک خلطه آرد را به قیمت 90-95 سامانی حاضر بودند بفروشند و همچنان نرخ دیگر محصولات هم همین گونه تا 50% قریب ارزان بوده است و این البته تاجران تاجیکستان را بسیار خشین کرده است. حتی شاهدان به ما گفتند که یک مناقشه بین تاجران تاجیکستانی و تاجران ازبکستانی سر زد و باعث نفهمی‌های زیاد گشت و تاجران ازبکستانی مجبور شدند سودای خود را قطع کرده به وطن برگردند. و ضمن این امروز نخستین روزی است که تاجیکستان سازشنامه دو جانبه را با ازبکستان تصویب کرد و از این روز تاجران ازبکستانی به طور قانونی می توانند مال و محصولاتشان را البته به تاجیکستان وارد کرده به فروش بگذارند.
عبدالله، آیا در پای این حادثه مقامات یگان عملکرد نشان دادند و تو کجا امکانی در آینده نیز تکرار چنین حالت ها وجود دارد؟
بله، مقامات اداره پلیس ناحیه کانی‌بادام بیش از 5 نفر تاجرانی که با تاجران ازبکستانی مناقشه کردند، البته بازپرسی و تنبیه داده است و آنها یعنی برای این عملشان در نزدی کارمندان اداره پلیس جواب دادند و با همین این مناقشه این حال تمام شده است. اما می شود گفت که در آینده شاید این گونه حادثه ها بیشتر رخ بدهند، چون که فرقیت در میان نرخ محصولات خوراکی تاجیکستان و ازبکستان خیلی زیاد است. تقریبا بسیاری از محصولاتی که از ازبکستان تاجران به تاجیکستان می آورند از 30 تا 50% ارزان تر است و در آینده نزدیک به احتمال زیاد ما شاید شاهدی چنین حادثه ها باز می شویم.
سپاس از عبدالله شورهی دائمی ما. موضوع مذکور به همین زودی ها در سامونه ما www.ozodi.org گذاشته می شود. ما موضوع را ادامه می دهیم. علیم بابایف رئیس حزب اصلاحات اقتصادی تاجیکستان می گوید که آنها قصد دارند در انتخابات پرزیدنتی سال 2020 نامزدی جوانی را به مقام رئیس جمهور پیشنهاد کنند. علیم بابایف روز 19 مارت به رادیو زودی گفت که آنها از حال آمادگی ها برای شرکت در انتخابات سال 2020 را آغاز کردند.
جوانی بسیار پرقوت ورزیده، علیم های جوان هم علم های سای دکتر های سای اقتصاد هم حقوق هستند. من فکر میکنم که این مسئله باز رئیسی حزب محاکمه میکند. از این جوان ها ما میتونیم که پیش بری کنیم به منصبی عالی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در انتخابات پیش ساده.
علیم بابایف که وکیل پارلمان است گفت خودش حالا عزم شرکت در انتخابات را ندارد، ولی اگر انجمن حزب را پیشبری نماید پیشنهاد آنها را رد نمی کند. حزب اصلاحات اقتصادی تاجیکستان را یک حزب وفادار به حکومت می شمارند. مهلت رئیسیت امالی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان سال 2020 به پایان می رسد. شما برنامه خبری رادیو آزادی را تماشا دارید. وزارت امور داخلی قرغیزستان درباره عملیات مشترک خود با پلیس مسکو و خدمات فدرالی روسیه در شهر ریزان خبر داد. طبق معلومات دریافتی آنها، رهبری کارگاه دوزندگی در این شهر شناسنامه بیش از 10 شهروند این قرغیزستان را اجبارا گرفته، آنها را مثل غلام کار فرموده است. در نتیجه یکی از این مهاجر زنان تاب ناورده قصد خودکشی میکند. سجیده میرزابو تفصیلات بیشتر.
وزارت کارهای داخلی قرغیزستان میگوید مالکان کارخانه فورال شهروند روسیه و ویتنام بوده، هویت آنها هنوز آشکار نشده است. در این کارخانه در مجموع حدود 100 نفر از کشورهای آسیای مرکزی کار میکردند که 13 نفرشان شهروندان قرغیزستان بودند. آنها را توسط میان روها در بازار برکت بیشکه به کار جلب کردند. طبق قراردادی پیشکی به این کارمندان 12 ساعت کاری، خوراک و جای خوابی به پول، خدمات طبی و ماه 2 مرتبه معاش وعده شده است. اما با نقل کارمندان این کارخانه در شهر ریزان شناسنامه های آنها را گرفتند و مجبور کردند که گاه تا 20 ساعت کار کنند. همچنین برای تنفس نصف روزی به آنها همگی 40 دقیقه وقت جدا می شد تا آنها برای خود خوراک تهیه کنند. اگر دیر می کردند جریمه می شدند. اکثر این مهاجران می گویند که می خواستند کار را ترک کنند، ولی رهبری کارخانه آنها را به زور و همچون غلام نگه می داشت. حتی اجازت نمی داد که از داخل کارگاه بیرون روند. یک دختر قرقیز به چنین شرایط تاب نآورد و رگهای دستانش را برید. حالا بر ضد رهبریت کارخانه فورال در روسیه پرونده جنایی باز شده است. شمار زیادی مهاجران آسیای مرکزی در کارخانه های دوزندگی قلمرو روسیه غیر قانونی و بدون هیچ شرایطی سازگار کار و زندگی می کنند. زمستان سال 2016 بنابر سوختار در چنین یک کارخانه 8 مهاجر قرقیز و در آتش سوزی کارگاه تیپوگرافی در مسکو 14 نفر به هلاکت رسید.
Также граждане рассказали о том, что не могли элементарно выйти за пределами, так как
این مهاجران میگویند بنابر نداشتن شناسنامه آنها نمیتوانستند حدود کارخانه را ترک کنند. حتی به هنگام بیماری امکانی از داروخانه خریدنی دارو را نداشتند. این زنان نقل میکنند که یکی از دختران طاقت نکرده قصد به جان خود نمود. خوشبختانه او زنده
بود. пыталась покончить жизнь самоубийством. То есть она пыталась вскрыть свои вены. Ну, она осталась жива.
برمیگردیم به تاجیکستان. تاجیک صادرات بانک 5% سهمیه‌هایش را دوباره از حکومت خریده است. مسئولان بانک گفتند که این کار با قرار سهامداران صورت گرفت. حکومت تاجیکستان سال گذشته برای نجات این بانک بیش از 2 میلیارد سومان جدا کرد و در عوض 85% سهمیه‌های آن هم در اختیار خود گرفت. و این شب روز در پرورشگاه افرادی بی‌سرپناه شهر خوجند جوان 30 پوستی را میتوان واخورد که این مرکز یگانه مکان زندگیش شده. سلیم عبدول با اطرافیان اساساً با زبان روسی گفتگو میکند و میگوید نبودی شناسنامه یا حجت تصدیق کننده شخصیتش او را در حالت نمایانی قرار داده است. با اینکه سنجیدن درستی حرفای این جوان آفریقایی امکان ندارد، ولی به ادعای او حدود 10 سال پیش وطنش را ترک کرد و بعد سرسونی و سرگردانی های زیاد در شمال تاجیکستان سرپناه یافت.
سلیم عبدول تاجیکی را در طول 6 سال زندگی در تاجیکستان آموخته است. در پناهگاه در خوجند با گروه از افراد بی سرپناه زندگی میکند.
سلیم هم گفتند که کار ساختمان میتونه.
شش سال پیش با گروه هنری سیرک بازان به تاجیکستان آمد. سندهایش را دزدیدند، رفیقانش رفتند و او ماند. میگوید با کمک دوستان تاجیک سرپناه یافت و زندگی کرد.
دوستان نزدیک هم کمک کردند، نان دادند.
در دوشنبه با کارهای گوناگون مشغول بود. 6 ماه پیش به خوجند به توی دوستش آمد و دیگر نرفت. از بس که کینیا در تاجیکستان سفارت ندارد، نتوانست سندهایش را برقرار کند. آرزوی اصلیش به دست آوردن سند است.
یک مشکل اساسی هم سند است. اگر سند می دادند خوب می شد. مثل انسان زندگی میکردم، کار میکردم، یگان چیز میافتم. به سند هیچ کار کردن نمیشود.
سلیم میگوید در زادگاه شهر نیروبی کسی ندارد. مادر و خواهرش چند وقت پیش درگذشتند. لاله اشور و مدیر پرورشگاه را مادری خود میشمارد.
زیست جیلیوش
در اینجا زندگی میکنم. معلمه مثل مادرم است. خوب است، کمک میکند. میخواهد کمک رساند. اینجا برادر دارم. آرام است.
سربران پرورشگاه میگویند تلاش دارند به زندگی سلیم عبدول سر و سامان بخشند.
بچه سلیم عبدالله بچه خوب می باشد، خرکترش نفس، زبانی، علی چند زبانی می داند، زبانی انگلیسی، روسی، تاجیکی، ازبکی می داند، افریکا هم دیگه شخصیتشون رو معلوم کرده با اینا به شناسنامه گرفته داده و همین خانه‌دار کرده که آینده و همین آیا جا کردنده.
بله.
سلیم 28 ساله است و میگوید از بس که 10 سال زندگیش با سرسانی و سرگردانی گذشت، دیگر نمیخواهد به جای برود.
میخواهم در اینجا مانم و زندگی کنم. من مادر ندارم، ولی اینجا مادر پیدا کردم.
از طرف دیگر وطن جایست که آزارش نباشد، کسی رو با کسی کارش نباشد. خدا کند که به ویژه در این روزهای نوروزی نوبست از مکان همه صاحب بومی در بالای سر خانه گستورده و دل بیغم باشند. باقی هرچی آید بگذرد، اما باوری داریم که در همه حالت و در همه باد و هوا انتخاب شما روی رادیوی آزادی میماند. تشکر برای همراهی.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بی‌نمدا جمع شد باور
رو اجازه ندادم اونو
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیلی خبرها
به همین شکل است که رفتار
www.azadi.org.
سلام شنوندگان عزیز، گلبهار مرادی هستم با خبرهای جهان و تاجیکستان. دیپلمات های روسیه که در زمینه قضیه زهرالود شوی کارمند پیشین اداره کل استخبارات سرگی سکریپال و دختر او از بریتانیا رانده شدند، روز 20 مارت به سمت مسکو حرکت کردند. قرار است شورای امنیت ملی بریتانیا در زمینه این حادثه چاره های نو را به ضد روسیه بررسی کند. بیرون کردن دیپلمات های دو کشور با شوی چشم در عوض چشم در حال جریان میگیرد که روز گذشته اتحاد اروپا و ناتو در این حادثه از موقع بریتانیا پشتیبانی و زهرالود شوی جاسوسی پیشینی روسیه را در قلمرو اروپا سخت محکوم کردند. کارشناسان بریتانیا ثابت کردند که این گاز نوویچوک نام دارد و در روسیه کارکرد شده است. سرگی سکریپال و دختر او یولیا بعد زهرالود شوی با گاز فلج کننده عصب در شهر سولزبری بریتانیا در بیمارستان بوده، حالت آنها بحرانی ارزیابی می شود. تاجیکستان با تقریبا نیم میلیون دلاری کمک به بازگشت آمریکا، مرکز منطقوی پیشگیری از قاچاق مواد هسته‌ای و سلاح قتل عام تأسیس داد. فرهاد رحیمی رئیس اکادمی علم های تاجیکستان روز 20 مارت هنگام کشاده شوی مرکز از حکومت آمریکا سپاسگزاری نمود. او گفت در شرایط مبارزه جهانی با تروریسم تأسیس چنین مرکز در تاجیکستان امری ضروری است. کاردار سفارت آمریکا در تاجیکستان کیوین کووورت هم گفت با جز از تأسیس این مرکز، حکومت آمریکا آموزش کارمندان این نهاد را در مرکزهای تعلیمی مگاته سرمایه گذاری کرده است. الهام میرسعیدوف رهبر آژانسی نظارت بر مواد رادیاسیونی و هسته‌ای تاجیکستان گفت حالا 12 گذرگاه های مرزی کشور با تجهیزات آشکارسازی مواد هسته‌ای و سلاح قتل عام مجهز شده است. روسیه بررسی وضع بشری سوریه را در شورای امنیت سازمان ملل متحد راه نداد. معاون نماینده دائمی روسیه در سازمان ملل متحد گنادی کوزمین روز گذشته گفت مسکو چنین جلسه را ضرور نمی‌داند، زیرا بررسی وضع حقوق انسان وظیفه شورای امنیت نیست. در رابطه با این مسئله در ژنو شورای حقوق انسان فعالیت دارد، اظهار داشت دیپلمات روس. از موقع روسیه، چین، قزاقستان و بولیویا حمایت کردند. برگزاری جلسه را فرانسه و 6 عضو دیگر شورا، بریتانیا، ایالات متحده آمریکا، شوئیسیا، لهستان، کووایت و پیرو درخواست کردند. کمیسری عالی سازمان ملل متحد آید به حقوق انسان زید رد الحسین روز دوشنبه در جلسه غیر رسمی بعضی اعضای شورای امنیت در نیویورک گفت
I once again urge that the violations which have taken place be referred to the International Criminal Court.
بار دیگر اصرار میکنم پایمال شوی حقوق بشر که در سوریه روی داده است به دادگاه بین المللی جنایی داده شود. من باز از اعضای دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد درخواست میکنم راضی شوند از استفاده و یا تهدید استفاده ویتو در حالتهایی که دلیل های قوی جنایت های جنگی و جنایت های ضد بشریت وجود دارند خودداری کنند.
ارتش سوریه هفته اخیر در غوطه شرقی که از سال 2012 به این سو در دست مخالفان بود، عملیات بزرگی را انجام داد. با گفته دیدبان حقوق انسان در سوریه، نیروهای اسد بیش از 80% این منطقه را در دست دارند. کشورهای غربی و سازمان ملل متحد از حکومت سوریه و همپیمانانش از جمله روسیه دعوت دارند، حمله ها را قطع کنند. که باعث مرگ بیش از 1000 ساکن آسایشته از جمله 215 کودک شده اند. وزارت کارهای داخلی قرقیزستان میگوید در یک جایگی با پلیس و خدمات مهاجرت روسیه 13 مهاجر قرقیز را از غلامی در شهر ریازان آزاد کردند. به خبر این سرچشمه رهبران شرکت فورال، یک شهروند روسیه و یک زاده ویتنام که حالا شخصیتشان نامعلوم است، در کارگاه دو زندگی خود نزدیک به 100 آدم از جمله 13 شهروند قرقیزستان را همچون غلام کار می‌فرمودند. پس از آمدن شهروندان قرقیزستان به روسیه، کارفرمایان شناسنامه‌های آنها را گرفته иҷборан дар як рӯз 20 соат кор фармуданд. Шунавандагони арҷуманд, фарораси Наврӯз ба ҳамаи шумо фархунда бод.
Радиои Озодӣ акнун ҳамсафари доимии шумо дар телефонҳои доно ва андроид.
Тозатарин хабарҳо, таҳлилу мусоҳиба, аксу видео ва барномаҳои радиоӣ.
Моро дар Google Play, Android Market ва App Store ҷустуҷӯ кунед
ё ин нармафзорҳоро бепул аз торнамои Радиои Озодӣ бигиред.
www.ozodi.tj
Озодӣ дар андроидҳо.
Таҷрибаи нодир ва рангин.
مقامات وزارت کارهای داخلی تاجیکستان گفتند که بازداشت سهراب ظفر، سهراب تورایف، رهبر گروه 24 و نسیم شریپوف، نماینده این سازمان در ترکیه را از مطبوعات فهمیدند. این دو نماینده گروه 24 سازمان ممنوع در تاجیکستان روز 19 مارس امسال در شهر استانبول بازداشت شدند. من مرزا نبی خالق زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. سهراب ظفر 40 ساله جیانی ژنرال زندانی غفار مرزایف که با تخلص شام نیز معروف است از آخر سال 2015 به این طرف ریاست گروه 24 را بر عهده دارد و در پی یک تغییرات کادری که آن را شاخه دیگری گروه 24 تبدل می‌نامند این مسئولیت را از شرف الدین گدایف به اختیار خود گرفت. سهراب ظفر بار اول سال 2014 در اعتراض‌های سازمانداده این گروه در شهرهای روسیه پیدا شد و بعداً رهبر این گروه عمرعلی قوتوف را در ترکیه همراهی می‌کرد. سید علی اشورف نماینده گروه 24 روز 20 مارس به رادیو آزادی گفت هنوز نسبت به آنها اتهام اعلان نشده است. اشورف گفت آنها باور دارند که بازداشت با درخواست جانب تاجیکستان صورت گرفته است و افزود
اونا زیر حمایت سازمان ملل متحد به دستن قسم مهاجرت ثبت نام شلگی هستند. به هر حال خصوصا سهراب ظفر این دفعه سیوم است که بازداشت می شود از همون راه و همون چیزها فرمان ها. شما اگر یاد داشته باشین به غیر از این چند روز پیش بانک ملی تاجیکستان حتی نام هایی که چی کردن در همون نام ها خودی سهراب ظفر بود.
سید علی اشرف افزود کارمندان مقامات انتظامی استانبول این دو رهبری گروه 24 را در منزل زیست بازداشت کرده با خود بردند و ای گفت از بازداشت دو رهبری این سازمان در شهر استانبول سازمان های حامی حقوق بشر آگاه شدند و حالا تلاش ها برای رهایی آنها ادامه دارد. سهراب ظفر در گذشته همراه عمرعلی قوتوف مؤسس و رهبری گروه 24 نیز در ترکیه بازداشت و بعدی چند هفته رها شده بود. عایشه مرزایف و خواهر بزرگ غفار مرزایف در صحبت با رادیو آزادی گفت که سهراب ظفر پسری اوگه او است اما از بازداشتش در ترکیه درک ندارند. مرزایف روز 20 مارس در حالی که در مراسم ویدا با عمک سهراب ظفر اشتراک داشت گفت 14 سال باز از تقدیری او بی خبر هستند.
نمیدونم بخدوکی ملا رحم رحیم درک نداریم اینم چشم در مدرکم امی دویم قطع نگذارم او بچه را چانس ندیدیم ظفر 14 سال شدیم ندیدم چی وقت کپیدنش؟ بازداشت کردن بیارنش مردم ما اکش گذاشت یعنی حوزی در روز موی زای اکش تبر ارساتور که نچانی که ایراپورت کلو بود ویترانی مهنر.
اما آنها بعدی شنیدن خبر بازداشت سهراب علاقه نشان دادن و پرسیدن که برای چی در ترکیه دستگیر شده است و اکنون چی خواهد شد؟ سازمان گروه 24 سال 2014 با قرار دادگاهی عالی تاجیکستان یک سازمان اکستریمیستی و ممنوع اعلان شد. در پی آن ده ها نفر در تاجیکستان، روسیه و کشورهای دیگری پسا شوروی با اتهام طرفداری از گروه 24 و جوانان برای احیای تاجیکستان بازداشت و برخی آنها زندانی شدند. ولی در بعضی حالت ها کشورها بعد تحقیق قضیه هایشان از تصمیم آنها به مقامات تاجیکستان خودداری کردند. از جمله سالهای 2015 و 2016 صابر ولیف در مولدوا تقریبا 40 روز و شبنم خدایداد و در بلاروسیا بیش از 8 ماه را در بازداشت سپری کرده بعداً آزاد شدند. کیشینیو و مینسک درخواست استرداد آنها به دوشنبه را رد کردند. مؤسس و رهبر این گروه عمرعلی قوتوف ماه مارس سال 2015 در ترکیه کشته شد.
Sa
امروز 19 مارس در کتابخانه ملی شهر دوشنبه ملاقات امام علی رحمان با اهل زیاب برگزار شد. پرزیدنت تاجیکستان امام علی رحمان به احترام و ارزگذاری موقع زبان تاجیکی همچون زبان دولتی تاکید کرد و گفت وظیفه اولین درجه زیایان است که به این رکن مهمی فرهنگساز و ملتساز احترام و ارزگذاری شود. امام علی رحمان روز 19 مارس در خطاب به زیایان گفت باید اندیشه نفرانی که دین و ملت خود را فروختند قطعاً محکوم شود. من مولا رجب یوسفی این موضوع را پیگیری کردم. در ملاقات با زیایان تمرکز اساسی رئیس جمهور به مسئله زبان تاجیکی بود. پرزیدنت گفت در حالی که حکومت برای رشد سیاحی و جهانگردی و جلب مهمانهای خارجی به تاجیکستان توجه خود ظاهر کرده است، شهروندان این کشور هم باید زبان ادبی تاجیکی را خوب بدانند. اندیشه و نظر آنهایی را که دین و مذهب و ایمان و ملت خود را به بیگانگان فروختند و حق معنوی تاجیک بودن را ندارند قاطعانه محکوم کنید، گفت امام علی رحمان در خطاب به زیایان تاجیک. آگاهان میگن مراجعت پرزیدنت به موضوع مقامی زبان تاجیکی بیشتر به نفرانی بود که در شبکه‌های اجتماعی روی پارسی بودن زبان تاجیکی پافشاری میکنند. سیف الله سفروف معاون اول رئیس مرکز تحقیقات استراتژی که در ملاقات رئیس جمهور با زیایان اشتراک داشت میگوید در دالان‌های حکومت میخواهند به بحث زبان اصلا خاتمه گذارند. محض به این خاطر به قبل جناب سفروف رئیس جمهور در این رابطه موقع حکومت را رسما روشن کرد.
لیکن موقع های کلمنده ای هست در تاجیکستان که اونها هویت ملی خودشان رو دست نکردن تا حالا، چون اونها مثلا یکان زبان دیگه خوندن، قسم عربی خوندن، قسم روسی، قسم انگلیسی، قسم خیطانی. اونها بیشتر به همون خیال میکنن که مهمترین چیز همون هست، لیکن در تاجیکستان و از این ما زبان دولتی مهمترین چیز است، مهمترین
واسطه علاقه بین مردم. بحث تاجیکی یا پارسی بودن زبان در تاجیکستان از بحث های گرم در میان برخی کاربران شبکه های اجتماعی می باشد. طرفداران عقیده پارسی بودن زبان بیشتر روی آن تاکید می کنند که تاجیکی نام گرفتن زبان در تاجیکستان ساخته عهد اتحاد شوروی می باشد و زبان مردم تاجیکستان همان پارسی است که با آن در افغانستان و ایران و نقاط دیگر جهان صحبت می کنند. اما امید جهانی زبانشناس تاجیک مقیم مسکو و مؤلف لایحه واژه‌جو در اینترنت در این باره اندیشه دیگر دارد. او می گوید
من اصلا